أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصح. پنجمین و آخرین آیه ای که برای حجیت خبر واحد مورد تمسک واقع شده، آیه 61 از سوره مبارکه توبه است. خداوند تبارک و تعالی فرماید که و منهم الذین یؤذون النبی، و یقولون هو اذن، قل اذن خیر لکم، یا اذن خیر لکم، دو جور خونده شده. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. خب خلاصش معلومه که بعضی از منافقین که ظاهرن ادعای ایمان دارند، پیامبر رو مورد اذیت و آزار قرار داده و میگویند او اذنه، یعنی ساده لوحه، او اذن یا همون ساده لوحه. خداوند میفرماید که ای حبیب ما، به آنها، به اون منافقین بگو اذن بودن پیامبر صلوات الله علیه به نفع شماست. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، او که ایمان به خدا دارد و مؤمنین رو در گفتارهایی که به نفعشون هست تصدیق میکنه. اول من عزیزان آروم آروم میگم، چون شما این شأن نزول رو بنویسید. در تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر قمی که مرحوم علامه هم از ایشون نقل میکنه، شأن نزول آیه اینه که یکی از منافقان به نام عبدالله ابن نبتل، عبدالله ابن نبتل به محضر پیامبر میرسید، فرمایشات پیامبر رو گوش میکرد و به دنبال آن نمامی یا همون سخنچینی میکرد و گفتار پیامبر رو برای منافقین نقل میکرد، تا اینکه فرشته وحی نازل شد و پیامبر رو در جریان گذاشت. یا رسول الله منافقی در حضور تو می نشیند، گفتارهای تو رو می شنود و سخنچینی می کند و اون گفتارها رو به اطلاع منافقین می رسونه. پیامبر سوال کرد که این کیه؟ سه تا ویژگی رو حضرت جبرائیل در معرفی این منافق بیان کرد تا پیغمبر منتقل شد دیگه. گفت مرد سیاه چهره ای که موهای پرپشتی داره و با دو تا چشمی که مثل ته دیگه است نگاه میکنه. و با این اوصاف پیامبر متوجه بودند که این عبدالله ابن طلحه. پیامبر او رو احضار فرمود و جریان رو بهش گفت. گفت خدای من از طریق فرشته وحی به من ابلاغ کرده که تو حرفا رو میشنوی و سخنچینی میکنی، میری به منافقین و همکیشهای خودت میگی. این فرد قسم خورد که نه، من همچین کاری نکردم، من سخنچینی نکردم. پیامبر بنا رو بر پذیرفتن ادعای او گذاشت. گفت خب شما این کار رو نکردید، از این به بعد هم نکنید. همین فرد منافق وقتی از محضر پیامبر خارج شد، پیش همکیش‌های خودش منافقین رفت و گفت این پیغمبر خیلی آدم ساده لوحیه، خداوند به او اطلاع میده که من سخنچینی کردم، از خدا میپذیره، منو میخواد و من میگم نه سخنچینی نکردم، از من هم میپذیره. در این هنگام بود که فرشته وحی با این آیه 61 سوره مبارکه توبه نازل شد که منهم، بعضی از اونها، الذین یؤذون النبی، پیامبر رو اذیت میکنن و یقولون هو اذن، میگن این خوشباوره. قل اذن خیر لکم، یا اذن خیر لکم، هر دو درسته. حالا اذن میشه به خیر اضافه بشه، میشه نه اذن بشه مبتدا و خیرون بشه خبرش. ای حبیب ما بهشون بگو خوشباور بودن پیامبر به نفع شماست. یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، هم خدا رو تصدیق میکنه و هم مؤمنین رو در گفتارشون تصدیق میکنه. خب این جریانی که منجر به نزول این آیه شد، حالا در مقام استدلال به این آیه، اونایی که میخوان از این آیه حجیت خبر واحد رو استفاده کنند، استدلالشون اینه خداوند متعال پیامبر اکرم رو به خاطر خوشباور بودن مدح کرده و توصیف نموده، به طوری که این خوشباور بودن پیامبر و قبول ظاهری گفتارهای دیگران رو که به نفع اونهاست تالی تلو ایمان به خدا قرار داده. اظن بودنش خیره، یؤمنو بالله به دنبالش و یؤمنو للمؤمنین. خب این یه مطلب که بس خوشباور بودن، این که پیامبر زود قطع پیدا بکنه، این به عنوان یک توصیف برای پیغمبره. در کنارش نتیجه این شد که پس تصدیق کردن گفتار مؤمنین، اینجا هم اعمه ها از اونایی که واقعا مؤمنند یا مثل منافقینی که در ظاهر به آیه ایمان دارند، تصدیق کردن گفتار مؤمنین به عنوان یک صفت پسندیده برای پیامبر در این آیه ذکر شد. این یک مطلب. مطلب دیگه که میخواییم زمینه کنیم اینه که از محسنات بودن تصدیق مؤمنین در آیه به نحو مطلق بیان شده، بین پرانتز پیامبر تصدیق میکنه، خواه گفتار چند نفر باشه که فقط مفید زنه و خواه گفتار چند صد مؤمن باشه که مفید قطعه. بس مستدل میگه اطلاق هم در آیه هست. از سوی سوم یا تصدیق گفتار مؤمنین از خصوصیات ویژه نفس پیامبر نیست، بلکه از خصوصیات مشترکه. بین پرانتز رو عرض بکنم دیگه، میدید پیامبر یه ویژگی هایی داره که خاص خودشه. مثلا تنها کسی که نماز شب بر او واجبه کیه؟ پیامبر. و دیگه هم نماز شب واجبه، رجوع به نماز جمعه از احکام اختصاصی پیامبره. یا جواز ازدواج با بیش از 4 زن دائمی همزمان از اختصاصات پیامبره، برای دیگران جائز نیست. اما گاهی مثل همین آیه تصدیق گفتار مؤمنین از اوصاف اختصاصی پیامبر نیست، بلکه از صفات مشترکه بین پیامبر و دیگر مسلمان هاست. خب خداوند در این آیه توجه این نکته سوم رو میخواییم برسیم به خداوند در این آیه میخواهد که چون پیامبر وی این صفت رو داره که گفتار مؤمنین رو تصدیق میکنه، پس ممدوحه. اینو در کنار اون آیه 21 سوره مبارکه احزاب قرار بدید که لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پس اگر تصدیق گفتار مؤمنین موجب تحسین پیامبره و تصدیق مؤمنین هم اختصاص به پیامبر نداره، مشترک بین پیغمبر و دیگرانه، نتیجه پس تصدیق گفتار مؤمنین برای همه خوبه، لازمه. حالا اینا رو کنار هم بذاریم، سه مطلب رو: یک، تصدیق گفتار مؤمنین، یؤمن للمؤمنین موجب مدح پیامبر شد به طوری که در کنار ایمان به خدا ذکر شد. دو، آیه دارای اطلاق نفرمود که تصدیق گفتار در صورتی که چند نفر باشن یا صدها نفر باشن هم متواتر رو شامل هم واحد رو، و از سوی سوم این ویژگی، ویژگی اشتراکی بین پیامبر و دیگر مؤمنین. پس نتیجه این میشه که تصدیق خبری که دیگران میارند ممدوح، لازمه، حتی اگر به نحوه افاده زن باشه. بله دیگه، حالا عرض کردم البته اینجا مؤمنین، مؤمنین واقعی نیستن که، اصلا قرینه داریم که مراد از مؤمنین هر کسی که ادعای ایمان داره، اما از این که واقعا مؤمن باشه یا نباشه. نتیجه پس مستدل با این بیان، با این کیفیتی که گفت، نتیجه گرفت که پس آیه اذن بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه، یعنی لازمه تعبدن خبر واحد رو بپذیریم. ما هم همین رو میخواییم دیگه، ما هم از جیت خبر واحد اینو میخواییم که تعبدن خبر واحد رو از آورنده خبر میپذیریم. خب این استدلال، بریم سراغ بررسی. وقتی بخواییم این استدلال رو مورد بررسی قرار بدیم، میگیم دو اشکال بر این استدلال وارده. اشکال اول، قبول داریم که آیه شریفه پیامبر رو به خاطر اذن بودن مدح کرده، گفت اذن خیر لکم یا اذن خیر لکم، پس پیامبر رو به خاطر اذن بودن مدح کرده. از کجا فهمیدیم؟ از فراز یؤمن للمؤمنین، که فراز یؤمن للمؤمنین بر این مطلب دلالت میکنه. از طرفی لفظ اذن در محاورات عرف عرب زبانها به معنای سریع القطع، اینو بذارید یه ذره باز کنم، ممکنه مطالب تلمبار میشه، عزیزان منتقل نشن. این که سریع القطع چی؟ یعنی پیامبر از گفتار دیگران قطع پیدا میکنه و به قطعی که پیدا کرده بگید ترتیب اثر میده و عمل میکنه. وقتی اینجوریه آیا ارتباط پیدا میکنه بحث ما؟ در حالی که مراد مستدل این است که به صرف شنیدن گفتار دیگران حتی اگر مفید قطع هم نباشد باید به اون گفتار ترتیب اثر داد و بر اساس اون رفتار کرد. اینجا رو شامل نمیشه. سریع القطع یعنی زودی قطع پیدا میکنه، به قطع شمل میکنه. شما میدونید دیالا هرچی اینا رو بیشتر بشکافیم شما بیشتر ممکنه به ایده آمد. حال خیلی ساده است، سریع القطع یعنی فوری قطع پیدا میکنه. وقتی هم قطع پیدا میکنه بگید قطع هر کسی برای خودش حجته. ما که در خبر واحد نمیخوایم به قطع عمل کنیم، در خبر واحد به چی میخوایم عمل کنیم؟ به زن. ولی قطع حجیت ذاتیه داره. بله ببینید، حالا در اشکال دومی رو اشاره خواهیم کرد. پیامبر و معصومین علیهم صلوات الله دنبال این نبودن که در هر موردی به علم غیب خودشون عمل کنند. حتی زندگی عادی، برخورد عادی، ولی اگر همش با علم غیب بود خب موجب جذبه نمی شد. حسن پیامبر این بود که بشرون مثلکم. بله اگر از خدا میخواست علم موارد مختلف رو به او میداد، اما قرار نبود در هر موردی از خدا بخواد و خدا هم در اختیار او قرار بده. از این میگذره. بله خب بله در خیلی از موارد اینجوری بود، اگر پیغمبر نمیخواست بهش داده نمیشد. عرض کردم اجازه بدید اشکال دوم رو که بگیم وانمود کردن پیغمبر، اونجا بیشتر روشن میشه، یه خلط نشه دو تا جواب دهم. اونو من بگم میاد جلوتر از جای خودش قرار میگیره. خب پس معلوم شد در واقع مراد از سریع القطع بودن پیامبر که ازش تعبیر میکنیم به اذن، این نیست که از گفته هر کسی پیامبر قطع پیدا میکرد، بلکه مراد از سریع القطع بودن اینه که وانمود میکرد که ظاهر گفتار رو پذیرفته ولی عملا ترتیب اثر نمیداد. چون که عملا ترتیب اثر میداد همین اشکالی که عزیزمون داره میگه. اونجا میدید لازمش چی بود اگه عملا ترتیب اثر میداد؟ اونجا لازمش بود که خدای نکرده بگه نعوذ بالله نعوذ بالله. پس خدا و فرشته دروغ میگن یا اعتقاد پیدا بکنه به این که اونا دروغ میگن یا بر اون باور باشه، این که نیست. نه، پیامبر برای این که بتونه افراد رو هدایت کنه در ظاهر وانمود میکرد که گفتار اونها رو قبول داره، هرچند در واقع عملاً به اون گفتار ترتیب اثر قائل نمیشد. این بین پرانتز. بله دیگه، هر جا به صلاح مؤمنین بود به گفتارشون، اونجایی که به صلاحشون بود و به ضرر دیگران نبود پیامبر ظاهرن تصدیق میکرد، نه به معنای ترتیب اثر، نه به معنای عمل به اون گفتار. پس این اشکال اول بود که در اینجا اذن به معنای سریع القطعه. وقتی سریع القطعه یعنی پیغمبر به چی عمل میکرده؟ به قطع خودش عمل میکرده. پس نمیشه از این آیه استفاده کرد حجیت خبر واحد ظنی رو. اما اشکال دومی که بر استدلال به آیه شریفه اذن وارده اینه که هدف مستدلین به آیه شریفه اذن اینه که به خبر واحد ظنی ترتیب آثار رو میشه و همه آثار این خبر مترتب میشه، مثل اونجایی که یقین وجدانی به خبر پیدا بشه. خب اگر یقین وجدانی به خبر پیدا بشه چه میگه شما یقین به خبر پیدا کنید؟ اونجا مطلق آثار رو مترتب میکنید. اما هی داریم میگیم در این آیه شریفه فقط آثاری که به نفع مؤمنین هست مترتب میشه، نه مطلق آثار، همه آثار، حتی اونایی که به ضرر باشن. خب از خودم حضرات میخواستم بگن به همه آثار خبر واحد رو مترتب کنید، در حال که پیامبر همه آثار رو مترتب نمی کرده، بلکه آثاری که به نفع مدعیان ایمان، حالا چه واقعا مؤمن باشن چه در واقع منافق باشن، به نفعشون بوده، اونا رو مترتب می فرمود پیامبر، نه همه آثار رو، حتی آثاری که به ضررشون باشه. الان عرض میکنم. پس حالا که اینجوری شد، این اشکال دوم شد بر استدلال به آیه. شما از استدلال میخواید بگید آقا همه آثار خبر واحد رو مترتب کنید، خبر واحد حجته، همه رو مترتب کنید، در حالی که آیه در مقام ترتب همه آثار کفار به وسیله پیغمبر نیست، بلکه پیغمبر فقط چه آثاری رو مترتب میکرد؟ آثاری که به نفع اونا بودن، به ضرر کسی هم نبوده، به نفع اونها بوده، به ضرر کسی هم نبوده. خب این که میگیم سوال رو میخوایم جواب بدیم، بحث کامل بشه، این که میگیم این آیه فقط ترتب آثاری را که به نفع گوینده هست میرسونه، نه مطلق آثار رو، قرائنی براش داریم. قرینه زیاده، من دو سه مورد رو بگم تمومش کنم بحث رو. یک، اولین قرینه دخول حرف جر لام بر لفظ مؤمنینه. آیه فرمود یؤمنو بالله، در ادامش بعد بگید یؤمنو للمؤمنین، و شما در ادبیات خوندید که لام چه معنایی رو میرسونه در مقابل علا؟ معنای نفع دیگه. خیلی وقتا شما کلمه ای دارید که هم با لام متعدی میشه هم با علا، اما دو تا معنای ضد هم میده. دیگه میگید تعاله، تعاله یعنی به نفع او دعا کرد، اما یا میگید تعاله، تعاله یعنی چی؟ به این نفرینش کرد، به ضررش دعا کرد. خب پس این اولین قرینه که وجود لام بر سر کلمه مؤمنین قرینه است، برای اینکه تصدیق اونجاییست که به نفع مؤمنین باشه. و به خاطر همین هم هست که تعبیرها مختلف شد، در تصدیق خدا، در ایمان به خدا گفتیم یؤمنو بالله، اما در تصدیق گفتار مؤمنین گفتیم یؤمنو للمؤمنین، نگفتیم یؤمنو بالمؤمنین. بله، این اولین مؤید که اینجا همه آثار مترتب میشه، فقط آثاری که به نفع مترتب میشه، پس مدعای مستدلین رو ثابت نمی کنه. مؤید دوم، شاهد دوم، شاهد دوم که به خاطر همین شاهد دوم ما اولش چند دقیقه وقت عزیزان رو گرفتیم، شأن نزول این آیه که در مورد یک مرد به ظاهر مؤمن نمام سخنچین وارد شده. خب که وقتی گفت من نمامی نکردم، پیامبر هم چه برخوردی کرد؟ آره انشالله که نمامی نکردی، اما آیا تمام آثار رو مترتب کرد؟ اگر تمام آثار رو مترتب میکرد خدای نکرده باید گفت خب تو که راست میگی، پس اونی که به من خبر داده بود که تو نمامی کردی او نعوذ بالله دروغ میگه. نه، شأن نزول نشونگر این است که فقط آثاری که به نفع آورنده خبر هست بر اون مترتب میشه، نه همه آثار، اما این که به نفع باشه یا به ضرر. شما تکمیلش کنید، در حالی که اگر خبر واحد اجت باشه بگید باید تمام آثار بر اون مترتب بشه. بله، جبرائیل هم خبری میاره، ترتیب اثرش ممکن صداش کنه گوشمالی بده دیگه، بهش بگه چرا گفتی اینو، ترتیب اثر همین بود دیگه، نمیخواست کلا. نه، شما اگر در خبرهای متعارض چجوریه؟ در خبرهای متعارض شما بگید یکی از اینها با اینکه هر دو شرایط رو دیگه تو بره، اما بیا هر دو عطف میکنید به یکی شرط میکنید دیگه، یکی کنار میزنید. خب اینجا جمع همینه دیگه، جمع به همینه که بگیم اونجایی که خبر از طرف خداست ترتیب اثر نسبت به جمعی آثارش، و اونا که این قسمت اصلا نمیخواستن مستدل کدوم فراز رو میخواد؟ احسنتم، یؤمن للمؤمنین رو میخواد ازش استدلال کنه، و ما میگیم نخیر این بخش قابل استدلال نیست. سومین شاهد که اینم عرض کنم و از این آیه هم بگذاریم، سومین شاهد اینه که در تعدادی از روایات به همین منظور به آیه شریفه استشهاد شده، استناد شده. به منظور این که آثاری که به نفعش مترتب کن، نه همه آثار رو. موارد مختلفی است از جمله کفایه اگر خاطرتون باشه اون جریان اسماعیل فرزند امام صادق رو آورد که در منابع روایی مون وارد شده دیگه، در کتاب کافی جلد پنجم صفحه 229 جلد پنج کافی. حالا چاپ ها فرق میکنه دیالا، اونی که اوزم آوردم دیالا ممکنه چاپ های جدید با حواشی که داره مثلا بشه جلد 7 و 8 و همینطور در کتاب مسائل شیعه جلد 13 هم صفحه 230 به عنوان حدیث اول در هر دو این جریان به این داستان نقل شده. جلد 13 در مثال جلد 13 صفحه 230 اون جریان رو عرض کردم اونجا خوندید یادتون میارم فقط که یک تاجر فاسقی میخواست برای انجام تجارت از مدینه بره به یمن، بعدم همش میگفت من اگر برم این معامله رو بکنم چه سود هنگفتی گیرم خواهد اومد. اسماعیل فرزند امام به او اعتماد کرد، داراییشو دستیار او قرار داد که بالاخره به سودی برسه. بعد که طرف رفت و برگشت و به اصطلاح شما همه رو بالا کشید و منکر شد و مثلا تو کی به من مالی دادی پولی دادی، اسماعیل اومد خدمت پدر بزرگوارش امام صادق که پدر جان یه چه گرفتاری پیدا کردی؟ حضرت فرمود مگه نشنیدی که دور و بر میگفتن این آدم آدم فاسق فاجریه؟ گفت چرا، ولی من ظاهر گفتارش رو اعتماد کردم و خب به هر حال مسائل مالی هم زود خور میزنه آدم رو دیگه. اینجا امام به این فراز آیه تمسک کرد که یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. یؤمن للمؤمنین یعنی چی؟ یعنی اونایی که میگفتن این فاسقه تفی به سر میدادی، مال تو بهش نمیدادی چون به نفعت بود، اما نه این که چون بقیه میگفتن این فاسقه می آوردی شلاقم بهش میزدی. همه آثار که مراد نیست که. پس استناد به آیه در مورد ترتیب اثری است که به نفع آورنده خبر باشه، نه ترتیب همه آثار. مثال دارم دیگه، اینجا اسماعیل جان تو ترتیب اثر میدادی به نفع خودت، پول رو نمیدادی به او، نه اینکه ترتیب اثر میدادی دیگه حالا چون اون فاسقه شارب الخمره نه تنها پول ندی بعد هم بری شهادت بدی که بیان شلاقش هم بزنن، نه. پس در روایات این استنادات هست، یا در اون روایتی که صدق خوب کذب هم که اگر 50 قسامه اومدن گفتن این آقا فلان کار رو کرده، خودش اومد گفت نکردم، امام فهمد که صدق خوب یه نفر رو در مورد خودش تصدیق کن، یعنی ترتیب آثار اخبار اون 50 قسامه رو نده و کذب هم، اما نه اینکه واقعا بگو اینا دروغ میگن هیچ جا دیگه پشترشون نمازم نخونی و عدالتشون رو قبول نکنی. به هر حال موارد زیادی در روایات هست که ائمه
نفی، یعنی بر این که آید آثاری
که به نفع مخبر هست ترتیب داد، نه همه آثار رو، در حال که
اگر حق برای باعث حجت باشه باید بگید همه آثار رو مترتب کرد. نه نه این قسمت رو که عرض کردم آفل ما میخواییم بگیم خبر واحد خبر تعبدیه، تعبدن باید پذیرفت، مثل خبری که بلوجدان آدم مطلبی رو دریافت کرده باشه. خب با این بیان معلوم شد که آیه اذن هم بر حجیت خبر واحد دلالتی نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.